به سوی تو. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
جلسه دهم، قلم روشناسی معرفت خداوند. عظمت یاد خدا. وقتی خداوند به بنده ناچیز، گناهکار و سیه روی خود اجازه می دهد که در پیشگاه او بایستد و سخن بگوید و حتی کلامش را نازل می کند و به بنده خود می آموزد که با آن با پروردگار خیش گفتگو کند، او را رهین بزرگترین لطف خود ساخته است. اگر انسان اهمیت این لطف الهی را درک کند، سزاوار است برای هر کلمه‌ای که در هنگام نماز می‌گوید، هزاران بار خدای را شکر گوید. چه رسد که در قبال ادای نماز از خداوند انتظار پاداش نیز داشته باشند. وقتی به کسی اجازه حضور در پیشگاه شخصیت بزرگی را می‌دهند، آن را افتخار بزرگی برای خود می‌شمرد. حال چه افتخاری بزرگتر از این که به محضر خداوند بار یابد. نمازگزاران واقعی که حقیقت عبادت و نماز را می شناسند، حضور و عرض ادب در پیشگاه خداوند و تلاوت آیات الهی و سخن گفتن با معبود خیش را بالاترین توفیق برای خود می دانند و در مقام سپاس از این توفیق بزرگ، هر چیزی جز خدا را فراموش می کنند و درخواست از خدا را عیب می شمرند. آنان خوب می دانند که خداوند به هر کسی این توفیق را عنایت نمی کند که یاد و کلام او را بلند آوازه سازد و پیوسته محیط و خانه خیش را با کلام الهی بیاراید.
فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه یسبح له فیه بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون.
در خانه هایی که خدا رخصت داده که قدر و منزلت آنها رفعت یابد و نامش در آنها یاد شود، در آن خانه ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش می کنند. مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی، آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول نمی دارد. پیوند عبادت با معرفت خدا. عبادت رابطه انسان با خداست و هر قدر این رابطه دوسویه بین انسان و خدا با آگاهی بیشتری همراه شود، ارزش و تأثیر بیشتری خواهد داشت. حرکات و اقوال در نماز به خودی خود ارزشی برای انسان محسوب نمی گردد. کسی که بی هدف و بدون انگیزه رکوع و سجود می کند، ممکن است این کرنش را در برابر دیگران نیز انجام دهد. حتی ممکن است کسی نماز و اذکار و قرائت آن را برای اغراض دنیوی و برای جلب توجه دیگران بخواند که در این صورت نماز او عبادت محسوب نمی شود و ارزشی ندارد. قوام عبادت به درک، معرفت و توجه انسان به خداست. هرقدر انسان بر حقارت و بندگی خود واقف شود و عظمت، سیطره الهی و مالکیت او بر همه هستی را بیشتر درک کند و در هنگام عبادت بیشتر توجه خیش را بر این معانی متمرکز سازد، عبادت او ارزشمندتر خواهد بود تا آنجا که ممکن است با درک فزونتر این حقایق و توجه کامل به مبدأ هستی، عبادت انسان به درجه و مرتبه عبادت اولیای خاص خداوند برسد. آنچه ما انجام می دهیم در ظاهر عبادت است و البته مسقط تکلیف نیز هست. عبادت حقیقی هنگامی محقق می شود که در حد توان توجه ما به معانی و حقایق نهفته در عبادت معطوف گردد، به گونه‌ای که آن حقایق در رفتار، سخنان و اندیشه های ما تبلور یابد. در اینجا به نقش معرفت خدا در عبادت اشاره کردیم. اکنون این سوال مطرح می شود که ما چگونه خدا را می شناسیم و اصولاً برداشت ما از شناخت خدا چیست؟ برای روشن شدن پاسخ سوال فوق ضرورت دارد که قدری به ماهیت معرفت و شناخت ما از موجودات دیگر بپردازیم. اصولاً انسان هر موجودی را با صفات و عوارضی که در شعاع فهم یا حس او قرار گرفته می شناسد و به واقع به کنه و ذات آن موجود وقوف نمی یابد و شناخت وی منحصر به فهم و درک صفات و عوارض آن است. مثلا شناخت ما از دوستمان به شناختی منحصر است که به قیافه، رنگ پوست، قد و قامت، رفتار و خلقیات و سایر عوارض و صفات او داریم و ذات او برای ما شناسایی نشده است. البته در این باره که ذات هر موجودی قابل شناخت است و علاوه بر شناخت حاصل از طریق صفات و عوارض، آیا علم حضوری و وقوف بر ذات موجود دیگری برای ما ممکن است یا نه، بحث های گسترده و دامنداری از سوی فیلسوفان و عرفا طرح شده که از عهده بحث ما خارج است. شناخت ما به موجوداتی که مشاهده می کنیم در حد شناخت عوارض و صفات آنهاست که در شعاع احساس و مشاهده ما قرار می گیرند، نه فراتر از آن. اما شناخت موجودات و اشخاصی را که مشاهده نکرده ایم از طریق نقل و گزارش صفات و عوارض آنها حاصل می گردد. مثلا در مورد شخصیتی چون ابن سینا، پس از آن که درباره زمان تولد، ویژگی های شخصیتی، تحصیلات و سایر خصوصیات او مطالعه کردیم، به شخصیت وی پی می بریم و در واقع آن صفات و ویژگی ها نمادی از شخصیت ابن سینا را برای ما ترسیم می کند و آنچه در مقام معرفی آن شخصیت بر زبان می آوریم تنها نمادی از ویژگی هایی است که از او شناخته ایم، چون ما ذات اشیا و موجودات را نمی شناسیم و عناوین و اسامی بیانگر ذات آنها نیست، بلکه عناوین اوصاف و صفات آنهاست. گذشته از شناخت و معرفت امور حسی که مستقیماً آنها را درک می‌کنیم یا از طریق نقل ویژگی‌ها بدان‌ها آگاهی می‌یابیم، مسلماً شناخت ما به امور مجرد و نامرئی محدودتر می‌شود. مثلاً شناخت ما به امین وحی خدا جبرائیل منحصر در همین حد است که او واسطه ابلاغ آیات الهی به پیامبران می‌باشد. وگرنه علاوه بر این که شناخت ذات جبرئیل برای ما ممکن نیست، مشاهده او نیز برای ما میسور نمی باشد. حتی چنان که در روایات آمده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز تنها در پاره ای از موارد جبرئیل را به هنگام ابلاغ وحی خدا یا به صورت یاران خاص خود و یا در شمایل دیگری درک و رؤیت می کرد. ما همین اندازه می دانیم که جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل می شد و آیات خدا را به ایشان ابلاغ می کرد.
و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین،
و همانا این قرآن فرو فرستاده پروردگار جهانیان است که روح امین جبرئیل آن را فرود آورده است. اما نه از ویژگی ها و حقیقت جبرئیل چیزی می دانیم و نه از ماهیت وحی اطلاع داریم و نه از نحوه نزول جبرئیل بر قلب مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله آگاهیم. گستره معرفت ما به خداوند. هرچه اشیا از حس ما دورتر می شوند، شناخت ما به آنها ضعیفتر و کمرنگتر می گردد، تا برسد به مجردات و بالاتر از همه شناخت خداوند متعال که منحصر به شناخت بسیار محدودی است که به برخی از صفات او داریم و در حقیقت شناخت حقیقی از صفات الهی هم نداریم و تنها برخی امور ذهنی و گاه موهوم را کنار هم چیده ایم و ادعا می کنیم که خدا را شناخته ایم. و الا حقیقت صفات الهی در شعاع فهم ما قرار نگرفتند تا دست کم شناختی محدود ولی صحیح از خداوند داشته باشیم. البته برای اولیای خدا بر اثر ریاضت‌های شرعی، شب زنده‌داری‌ها، عبادات فراوان و اخلاص در حالات خاصی انوار عظمت الهی تجلی می‌کند. وقتی این تجلیات گسترش و دوام می‌یابد، به مرحله‌ای می‌رسند که با همه وجود و با علم حضوری خداوند را مشاهده می‌کنند. بالاترین تجلیات ذات یا صفات الهی برای شریفترین و کاملترین بندگان خداوند رخ می دهد. از این روی امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: ما کنت اعبد ربن لم اره، من هیچگاه پروردگار ندیده را عبادت نکرده ام. بیشک معرفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به خداوند فراتر از معرفت علی علیه السلام بود، چون علی با آن مقام متعالی و با عظمت خود فرمود: انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بندگان محمد هستم. ما را چه رسد به مدارج کمال و قرب الالله که اولیای خدا داشتند؟ ما هرچه تلاش کنیم و هرچه عرفان و فلسفه بیاموزیم، معرفتمان به خداوند در برابر شهود و معرفت اولیای خدا به پروردگار خیش ذره‌ای به شمار نمی آید. توصیف و معرفتی که ما از خدا داریم ساخته و پرداخته ذهن ماست و تنها از تصورات ذهنی من حکایت می کند و به هیچ وجه نمی تواند حقیقت صفات الهی را جلوه‌گر شود. بله، اگر خداوند حجاب را از برابر دیدگانمان بردارد و جلوه‌ای از خود را به ما بنمایاند، بسیار ارزشمند است. در برخی از روایات آمده است که آنچه را شما در ذهن خود با دقیق ترین معانی تصور می کنید، آفریده شماست و خدا از آن فراتر و بلکه منزه است. امام باقر علیه السلام فرمودند: کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی، مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم. آنچه را در ذهن خود با دقیق ترین معانی تصور و توهم کنید، خدا از آن منزه است و آن پندار شما مخلوقی است مثل شما. وقتی دانستیم که اولیای خدا بر پایه معرفت و کمال خود به مقام شهود و شناخت صفات الهی رسیدند، شایسته است که خود را در آن مسیر قرار دهیم و دنبال رو آنان باشیم که اگر پیش از وصول به مقام ایشان مرگمان فرا رسید، دست کم به خداوند متعال عرضه بداریم که ما عمرمان را در مسیر پیروی از دوستان تو صرف کردیم. به هر حال در هنگام عبادت باید به نوعی به خداوند معرفت داشته باشیم و الا اگر هیچ شناختی از او نداشته باشیم، چگونه می خواهیم او را عبادت کنیم؟ اما روشن است که خداوند در ذات، صفات و کمالات خود نامحدود است و به قول حکما خداوند بی نهایت فراتر از بی نهایت است. حال وقتی خداوند در ذات و صفات خود نظیر علم، قدرت، حیات، رحمت، جود و کرم نامحدود است، موجودی محدود و سرتاپا نقصی چون ما نمیتواند در هیچ قلمروی از صفاتش او را به درستی بشناسد و بر صفتی از صفات وی احاطه پیدا کند.
ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء،
و به چیزی از علم او دست نیابند مگر بدان چه خود خواهد. فرایند تحصیل معرفت خدا. هر آنچه درباره خدا بدانیم، معرفتی محدود و کمرنگ از کمالات خداوند و آمیخته با حجاب هاست. البته میسر نبودن معرفت حقیقی به خداوند از محدودیت های ما سرچشمه می گیرد، نه آنکه خداوند بخل می ورزد. اما سخن در این است که این معرفت محدود چگونه حاصل می آید و چگونه انسان به بعضی از صفات الهی توجه پیدا می کند. پاسخ این است که وقتی ما با توجه به استعداد خود در سطح معینی با صفتی از صفات خدا یا فعلی از افعال او ارتباط پیدا می کنیم و بدان توجه می یابیم، در همان سطح خداوند بر ما جلوه می کند و به او آگاهی می یابیم. البته این معرفت با توجه به استعدادهای گوناگونی که ما داریم متفاوت می شود. این استعدادهای گوناگون ناشی از نیازهایی است که انسان دارد. این نیازها از نظر کمال و مرتبه وجودی مراتبی دارند. وقتی کسی گرسنه می شود، از آن جهت که خدا روزی دهنده است، به یاد او می افتد و در این صورت توجه او به صفت رزاقیت خداوند جلب می شود. یا اگر گرفتار ظالمی شده، از آن رو که خداوند او را یاری می دهد و انتقامش را از ظالم می گیرد، به یاد خداوند می افتد. پس نیازهای وجودی ما باعث می شوند که به صفات و کمالات خداوند توجه پیدا کنیم تا خداوند با آنها نیاز ما را مرتفع سازد. وقتی دعا می کنیم، گرچه در مقام دعا چندین اسم خداوند را به کار می بریم، معمولاً توجه ما به اسم قاضی الحاجات معروف است و در آن حال خدای را به عنوان موجودی که حاجتمان را برآورده می سازد می شناسیم. تعین توجهات گوناگون ما به اسماء و صفات الهی از محدودیت‌ها و نیازهای گوناگونی سرچشمه می‌گیرد که در ما هست و آن نیازها استعداد توجه به یک یا چند اسم و صفت از اسماء و صفات الهی را در ما پدید می‌آورد و پس از این توجهات است که خداوند به ما عنایت می‌کند. از آن چه گفتیم در میابیم که خداوند خود زمینه توجه به خیش را در ما قرار داده است و اگر خداوند آن نیازها و زمینه ها را در ما قرار نمی داد، توجهی به او پیدا نمی کردیم و در نتیجه کاملا از معرفت او محروم می شویم. او ما را به گونه ای آفریده که گرسنه، تشنه و مریض می شویم و در آن حالت به کسی توجه می یابیم که نیازمان را برطرف می سازد.
الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین
و آن کس که به من خوراک می دهد و سیرابم می گرداند و چون بیمار شوم، او مرا درمان می بخشد. یکی از اساتید اخلاق فرموده بود که گاهی خداوند مدتی بنده ای را به فقر یا بیماری مبتلا می کند برای اینکه او یک یا الله بگوید تا همین یا الله نجاتش بدهد و باعث سعادت او شود. انسان تا هنگامی که در رفاه و راحتی است، در اندیشه بندگی خدا و توجه به او نمی باشد، اما خداوند از شدت عنایت و کرم وی را گرفتار می کند تا در کمال درماندگی و بیچارگی خدا را به فریاد رسی بخواند. به قول شاعر، خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را ناچار رو آنسو کند. تا دیگران نیازهای انسان را برآورده می کنند، او به سراغ خدا نمی رود و توجه ندارد که خدایی نیز وجود دارد. وقتی نیاز مادی داشت، با پولی که در اختیار دارد نیازش را تأمین می کند و اگر پول نداشت، از رفیق و خیشانش قرض می گیرد. باید کار او به مرحله‌ای برسد که دیگران به فریادش نرسند و دست او از همه جا کوتاه شود، تا به یاد خداوند بیفتد و با کمال عجز و بندگی او را بخواند. خداوند بندگانی را که در هنگام برخورداری از آسایش و رفاه دچار غفلت و گمراهی می شوند و خداوند را از یاد می برند و در مواجهه با شداید و گرفتاری ها به معبود خیش توجه می کنند، این گونه توصیف می نماید.
و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون
و هنگامی که بر کشتی سوار می شوند خدا را پاک دلانه می خوانند، ولی چون به سوی خشکی رساند و نجاتشان داد، به ناگاه شرک می ورزند. در این مرحله توجه به خداوند تحمیلی است و انسان در هنگامه اضطرار و درماندگی آن هم با لطف و عنایت الهی به پروردگار خیش توجه پیدا می کند. البته همین توجه که از نیاز انسان و برای درخواست رفع آن از سوی خداوند ناشی می شود، انسان را متوجه معرفت فطری خیش می کند و می تواند تأثیری شایان در رهای او از گمراهی و قرار گرفتن در مسیر رشد و کمال داشته باشد. اما بندگان خاص خداوند از این مرحله فراتر رفتند و همواره به یاد خدا هستند و معرفت عمیق آنان به خداوند باعث شده که در رویارویی با سخت ترین گرفتاری ها و خطرها از یاد خداوند غافل نگردند و یاد خداوند به ایشان امنیت و آرامش می بخشند.
الا این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون.
آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین می شوند. دوستان خاص خداوند را پرداختن به کسب و کار و سایر امور دنیایی از یاد خداوند باز نمی دارند.
رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار.
به هر حال مراتب بندگان خدا در معرفت و توجه به خداوند متفاوت است و برخی در این سیر کمالی به مرتبه ای از رشد و تعالی رسیدند که در هر حالی فقط به خداوند توجه دارند و خداوند را همه کار و فاعل مطلق می دانند و برای هیچ کس جز او تأثیر استقلالی قائل نیستند. اینان اگر از چشمه آب برمی گیرند یا از دست سقایی آب می نوشند، چشمه و سقا را نمی بینند و دست خدا را مشاهده می کنند که به آنان آب می دهد و سیرابشان می کند. یا اگر مریض می شوند و نزد پزشک می روند و با مصرف دارو شفا می یابند، معتقدند که خداوند آنان را شفا داده است و عوامل و اسباب مادی را ابزاری در اختیار خداوند می نگرند که اراده و مشیت الهی را ظاهر می سازند. آنان عوامل و اسباب مادی را سلسله حلقات زنجیری می دانند که سررشته آن به دست خداست و اوست که این سلسله را به حرکت وامی دارد. این بندگان خالص خدا حضور خداوند را در همه عرصه‌های زندگی خود به وضوح درک می کنند و حتی در هنگام جهاد و مبارزه با دشمنان تنها چشم یاری به خداوند می دوزند و از غیر او یاری نمی خواهند.
و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
و پیروزی جز از جانب خداوند توانای حکیم نیست. ارتباط شناخت خداوند با شناخت صفات او. آنچه فعلا از ما برمی آید این است که از طریق داده ها و مفاهیم علمی کمالات و صفات خداوند را بشناسیم. برخی از متکلمان تا 8 صفت ذاتی برای خداوند شمردند که عبارتند از 1. علم، 2. قدرت، 3. حیات، 4. سمع، 5. بصر، 6. ادراک، 7. اراده و 8. ازلیت و ابدیت. اما می توان صفات ذاتی خداوند را در علم، قدرت و حیات منحصر دانست و بقیه را در قلمرو آنها جای داد و تعریف کرد. در مقابل صفات ذاتی خداوند، صفات فعل خداوند قرار دارد که در ارتباط با مخلوقات و فیض الهی درباره آنهاست، نظیر صفت مالکیت، رازقیت، زنده کردن و میراندن. معروف است که اسمای حسنای خداوند 99 عدد است. البته در قرآن و روایات اسمهای بسیط و ترکیبی خداوند از 1000 عدد نیز تجاوز می کند چنان که در دعای جوشن کبیر هزار اسم ترکیبی و غیر ترکیبی خداوند شماره شده است. وقتی ما صفتهای خدا را شناختیم، به نحوی خداوند را شناخته ایم. چون صفت با موصوف و ذاتی که بدان متصف می شود همراه است. وقتی می گوییم سیب قرمز است یا سیب شیرین است، می دانیم که جسمی به نام سیب وجود دارد که متصف به قرمزی و شیرینی است. هنگامی که صفات ذات و فعل خدا را شناختیم، پی می بریم که ذاتی به نام خداوند وجود دارد که آن ویژگی ها به او مربوط می شوند. در واقع ما پس از شناخت مفاهیم متعددی از اوصاف خداوند، مفهوم جامعی از آنها در ذهنمان ترسیم می کنیم که نمادی از مفاهیم زیر مجموعه آن است و با آن به خداوند اشاره می کنیم. این عملیات ذهنی به روانشناسی ذهن مربوط می شود. در این عملیات ذهنی مفاهیم به دست آمده از صفات درجه بندی می شوند و برای مجموع بخشی از آنها اسم خاصی انتخاب می شود، چنان که علما اسما و صفات الهی را رده بندی کردند و هر مجموعه ای از آنها را با یک عنوان و مفهوم خاص مشخص نمودند. رحمت عمومی ترین صفت خداوند. رحمت عمومی ترین صفت خداوند. می دانیم که خداوند ارتباطات گسترده و گوناگونی با مخلوقات خود دارد. مثلا به انسان حیات و زندگی می دهد و از این جهت محیی شناخته می شود. همچنین وقتی انسان گرسنه است به او غذا و روزی می دهد، پس او رزاق است. حال اگر بخواهیم مفهومی را در نظر بگیریم که همه ارتباطات خداوند با مخلوقات را پوشش بدهد، شاید جامع تر از مفهوم بخشندگی و اسم رحمان اسم و مفهوم دیگری را پیدا نکنیم. خداوند بر اساس صفت رحمانیت خود همه موجودات را از کمالات وجودی اولی برخوردار ساخت و بخشش و نعمت عام را برای همه گستراند. اما در این بین انسان موجودی تکامل پذیر است که استعداد رشد و تعالی دارد و بجز رحمت عامی که شامل انسان نیز می شود، خداوند انسان را از بخشش و رحمت خاص خود نیز برخوردار می سازد تا مسیر تکامل و تعالی او همراه شود و بتواند با انتخاب و اختیار مسیری که خداوند فراروی او نهاده بپیماید. خداوند به دلیل عنایت و رحمت خاصی که تنها نصیب انسان ساخته به صفت رحیم متصف می شود. پس ارتباط عام خداوند با مجموعه هستی با صفت رحمان تبیین می گردد و ارتباط خاص خداوند با انسان برای یعنی هدایت و سوق دادن انسان به سوی کمال و سعادت با صفت رحیم روشن می شود. گفتیم که برای ایجاد ارتباط و بندگی خداوند باید او را بشناسیم. اما سخن در کیفیت این شناخت است که گفته شد این شناخت مفهومی است و چون بحث ما درباره شناختی است که امکان حصول آن برای همه میسور باشد، به بحث معرفت شهودی وارد نمی شویم. وقتی ثابت شد که سر و کار ما با مفاهیم است و ما از طریق الفاظ به مفاهیم و از مفاهیم به مصادیق منتقل می گردیم، این سوال مطرح می شود که ذهن ما با کدام یک از مفاهیمی که بر خداوند صدق می کند آشناست و با آن با خداوند ارتباط برقرار می کند؟ گفته شد که شناخت ذات خداوند برای ما ممکن نیست و ما تنها از طریق شناخت بعضی از صفات خداوند می توانیم به او معرفت بیابیم. صفتی که ارتباط عام خداوند با همه مخلوقات را بیان می کند رحمان است. این صفت بیانگر آن است که همه چیز از خداست و هر کس هر چه دارد از خداست و او همه موجودات را بر اساس فضل و رحمتش آفرید. این اسم مختص خداوند است و بجز خداوند کس دیگری به صفت رحمان متصف نمی شود و به تعبیر بزرگان الرحمن اسم خاص به صفت العامه. رحمان اسم خاص خداوند است اما قلمرو گسترده‌ای دارد و همه مخلوقات را در بر می گیرد. همچنین با توجه به اینکه خداوند به ما عقل و خرد داده، استعداد تکامل را در ما فراهم کرده و زمینه‌های تعالی و رشد را نیز به ما عطا فرموده، خداوند را به عنوان رحیم می‌شناسیم. زیرا این هدایت و بخشش خاص خداوند تنها شامل حال انسان‌ها می‌شود. پس رحیم نیز صفت دیگر خداوند است که از بخشش خاص خداوند در حق ما حکایت می‌کند. این صفت و صفت رحمان بیش از صفات دیگر خداوند برای ما شناخته شده است. اما در مقابل صفت رحمان که فقط خداوند به آن متصف می گردد، صفت رحیم به غیر خدا نیز داده می شود. به تعبیر بزرگان الرحیم اسم عام به صفت الخاصه. رحیم اسمی است عام که غیر خدا نیز بدان نامیده می شود، اما قلمرو آن خاص است و فقط متوجه انسان هاست. این نکته را باید بیفزاییم که برخی در مباحث ادبی خود درباره قرآن گفتند که الله از اله گرفته شده، اما این نظریه مخدوش است، چون الله اسم ذات خداوند و فراتر از اسم اله است که به معنای معبود می باشد. اله و معبود صفتی است که از فعل انسان که همان پرستش و عبادت خداست اخذ می شود، چون در نتیجه عبادت ما خداوند معبود می گردد. اما الله اسم ذات خداوند و مستجمع همه صفات کمالی است. با توجه به آنچه گفتیم روشن می شود که سوره حمد چقدر عظمت دارد و چرا شریفترین و برترین سوره قرآن معرفی شده است. عظمت این سوره تا حدی است که در کلام خداوند عدل قرآن قرار داده شده و هنگامی که خداوند می خواهد بر رسولش به واسطه نزول وحی منت بنهد می فرماید
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ
و به راستی به تو سبع المثانی یعنی همان سوره فاتحه و قرآن بزرگ را عطا کردیم. در فضیلت سوره حمد روایات فراوانی وارد شده، از جمله در حدیثی رسول خدا صلی الله علیه و آله به جابر ابن عبدالله انصاری می فرمایند یا جابر الا اعلمک افضل سورت انزلها الله فی کتابه؟ قال فقال جابر بلا به ابی انت و امی یا رسول الله علمنیها. قال فعلمه الحمد لله ام الكتاب. ای جابر، آیا برترین سوره‌ای که خداوند در قرآن نازل کرده به تو نیاموزم؟ جابر گفت بله، پدر و مادرم فدایت باد ای رسول خدا، به من آن را بیاموزید. راوی میگوید پس از آن پیامبر سوره الحمدلله مادر قرآن را به جابر آموخت. همان فضیلتی که سوره حمد بر سایر سوره های قرآن دارد، آیه بسم الله الرحمن الرحیم بر سایر آیات سوره حمد دارد و در روایت وارد شده که بسم الله الرحمن الرحیم عظیمترین آیه است که در قرآن نازل شده است.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.